این هم به دلیل این که هیچ وقت آقا همه مردم بد نیستن، در هیچ زمانی همه مردم بد نیستن، همینطوری که در هیچ زمانی همه مردم خوب نیستن. پس اگر شما دیدید یک آدمی که اساسا دوست ندارد، یک دوست ندارد، همه دشمنشن، بدونید خودش خراب است، خودش معیوب است. به الله ممکن نیست که انسان در روح خوبی های وجود داشته باشد به هیچ دوست نداشته باشد. پس این هم یه آدم عاجزی، یک آدم ناتوانی. علی علیه السلام میفرماید که عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، با عجز منه من لیع من ظفر به منهم. یعنی از همه مردم ناتوانتر آدمی است که ناتوان باشد از این که دوستی برای خودش پیدا کند. از همه ناتوانتر، عاجزتر هم که آدمی است. اگر دیدید یه آدمی که برای خودش دوست نتوانسته پیدا بکند، دیدید این بسیار عاجز است، بسیار ناتوان است. ولی از این ناتوانتر هم می‌فرماید وجود دارد. از این ناتوانتر کسی است که یه عده دوستان به دست میاره، بعد از دست میده همه اون، باز تنها میده. پس اینم بره دنبال کار. پس اونی که نه جاذبه دارد و نه دافع، موجود ثابت. اونی که جاذبه دارد و دافع هم ندارد، موجود منافقه. اونی که دافع دارد و جاذبه ندارد، ناتوان. شق چهارم، انسان هم جاذبه داشته باشد و هم دافع. یک انسان با عقیده، یک انسان با ایمان، یک انسان با مسلک که در راه عقیده و مسلک خودش فعالیت می کند، اینجور است، هم جاذبه دارد و هم دافع دارد. البته این باز عرضه می کنم، هر کسی که هم جاذبه داشته باشد هم دافع خوب است، نه، مقصودم اینه، اونی که هم جاذبه دارد و هم دافع، معلوم می شود آدم با شخصیتی، آدم با شخصیت هم اهمت از این که آدم خوبی باشد. تمام رهبران جهان، لیدرهای جهان، حتی جنایتکاران درجه اول جهان از قبیل چنگیز خان، اینا افرادی بودن که هم جاذبه داشتن هم دافع داشتن. نقاط مثبت در روحشون بود. تا در روح این آدم یک نقطه مثبت وجود نداشته باشه، ممکن نیست صدها هزار نفر سپاهی مطیع فرمان او بشون، مطیع اراده او بشون. بگو اینجا رو خراب کن، خراب کند، اینجا رو آتش بزن، آتش بزند، خودت به دریا بریز، به دریا بریزد، به آتش بینداز، به آتش بینداز. درسته این ها جیانی بودن، مگه هر کس هر کس میتونه اینجور جنایت بکنه؟ تا این قدرت رهبری نداشته باشد، قدرت لیدری نداشته باشد که مردم رو دور خودش جمع بکند، مرید بکند، تابع بکند، صدایی بکند، نمیتونه جنایت های اینجوری بکنه. نادرشاه خودمون یه مرد جانی بوده. حالا ما اگر به مقیاس کشتنش خود ایرانی ها رو نگیم جانی، به مقیاس کشتنش خود ایرانی ها رو که باید بگیم جانی. آدمی است که از کله های خود ایرانی ها مناره ها ساخته است. آدمی است که خدا میدارد که این چند من چشم از هدفه ها در آورده است. آدمی است که زیاد دشمن داشته است، ولی همین آدم بقدری هم در این حال با شخصیت هست، یعنی نقاط مثبت در روحش هست که ما می‌بینیم از همین ایران شکست خورده آخر عهد صفوی، ایران غارت شده افغان ها، یک لشکر به وجود آمد مثل یه مغناطیس که ذرات آهن رو همینجور جمع میکنه از این طرف و اون طرف، یک قدرتی از همین ایرانی ها به وجود آمد که نه تنها ایران را از افغانی ها پاک کرد، هندوستان را فتح کرد. یعنی یکی از صفحه های نمایان تاریخ نصیبی این آدم بله. افرادی که در روح که نقاط نسبت هست جاذبه دارن جاتن دارن به مورد هاشون باید نگاه کرد. اگه میخواید بفهمی که این شخصیت خوبی یا شخصیت بدی، آدم با شخصیت اگر جانی باشد جانی ها درست جان میشن. همینی که انسان جانی ها را بتوند به خودش جذب بکند تا در جنایت کاری یک نقطه مثلتی در روحش نباشد، یعنی یک جنایت کار فوق العاده‌ای نباشد، امکان نداره که جنایت کارم به دورش بیان جمع بشن، آدم کشا بیان دورش جمع بشن. افراد با شخصیت افرادی است که هم جاذبه دارن هم دافعه دارن. این جاذبه و دافعه داشتن ها خیلی فرق میکند از دو جهت. یک جهت این که چه عناصری را جذب بکند و چه عناصری را دافع بکند. اینجاست که افراد با شخصیت متفاوت میشن. شما سراغ یک آدم با شخصیت میرید میبینید عناصری را که جذب میکند عناصر شریف هست، عناصر نزیل هست، عناصر خیرخواه هست، عناصر عدالت خواه دور او جمع میشن. چه عناصری را دافع میکند؟ پلیدها را، هواپرستها را، تنکارها را، پولپرستها را، منافقها را، جاهلها را، متعصبها را. ولی سراغ یک نیروی جاذبه و دافعه دیگری که میرید، میبینید درست نقطه مقابل است. باز مثل یه مغناطیسی که فقط و فقط اشرار رو پیدا میکند، از اشرار همیشه نیرو تشکیل میدهد و مبارزه ای که میکند و دفعه ای که میکند با اخیار است. یه تفاوت. تفاوت دیگری در مقدار و در میزان نیروی جذب و دفع. همه خوبان جاذبه دارن، اغلب خوبان این خوب واقعی هستن، هم جاذبه دارن هم دافع. همه بده هم جاذبه دارن هم دافع، اما درجه شکلی. همینطوری که در نیروی جاذبه نیوتنی اینجور میگوین، میگوین اجرام به تناسب مقدار جرم و به تناسب فاصله ای که با یک جرم دیگر دارد، میزان نیرو و فشاری که این جاذبه وارد میکند فرق میکند. انسان هم همینجور هستن. بعضی ها این نیروی جاذبه شن و دافعه شن بسیار قوی و بسیار نیرومند است، حتی سالها بعد از درگذشت اینها، بلکه قرنها بعد از درگذشت اینها، خودشون رفتن، یعنی جسمشون رفتن در زیر این تراب تیره فرو رفتن، ولی نیروی جاذبه و دافعش هنوز هم داره فعالیت. ما اگر این دو جهت رو در نظر بگیریم، یعنی از یک طرف میزان قدرت جذب و قدرت دفع رو در نظر بگیریم، از یک طرف دیگر عناصری که برای جذب میشوند و عناصری که دفع میشوند اونها رو اگر در نظر بگیریم، در دنیا علی بن ابی طالب نظیر ندارد. شما جاذبه و دافعی به نیرومندی جاذبه و دافعی علی پیدا نمی کنید. یعنی از یک طرف وقت نگاه می کنید دوستانی که یک شعله از آتش گرفته از آتش، اون چه که فکر در بارش نمی کند می بینید شخص خودش هست، سر در کف دست خودش نهاده هست. بابا میاردش، زیاد ابن علی یا حجاج ابن یوسف میاردش، اونم او رو میشنسن. میگه یک دشمن به علی بده، یک سب از علی بکن، جانت آزاد. به عکس رفتار میکنه به معاویه و ابو سفیان و همه ارباب های اینها، یک یک لعن میکنه و بر علی درود میفرستد بعد هم کشته می شدن. میسن تمار را حاضر کردن. همین ابن زیاد قاتل شد. میسن تمار معروف در حدود 20 روز قبل از امام حسین علیه السلام شهید شده است. یعنی در حدود 20 ذی‌الحجه سال 60 هجری که امام حسین علیه السلام در ده محرم 61 شهید شد. چند روزی مونده بود که حضرت وارد عراق بشوند. ابن زیاد در همون سفری که آمد برای این که در فاجعه شهادت امام حسین به وجود بیاورد، افراد زیادی کش، از جمله افرادی که کش میسم تمار بود، حاضرش کردن. معلوم بود دیگه جرایان از چه قرار است. گفت ای دروغگوی مرید دروغگو، خود دروغگو است که اربابت هم که علی بود دروغ میگفت علیاذ بالله. گفت من راستگو و مرید راستگو هستم. چون میسم از کسانی بود که علی بسیاری از وقایع آینده را، از ملاحم را، از اخبار غیبی را علی به میسم یاد داده بود. علی به میسم گوشه به کنار میگفت، میگفت مطمئن بشید فلان حادثه واقع میشود و واقع میشد. این پیچیده بود در میان مردم که میسم پیشگویی ها و غیبگویی هایی میخواد و واقع هم میشود. این جهت بود که آمد ابن زیاد بهش نسبت دروغگویی داد. تو ها دو اربابت به تو چی گفته است؟ آیا گفته است که من کشنده تو خواهم بود یا نه؟ گفت بله، اربابم آقام به من گفته است قاتل من تو هستی. گفت نگفت من چجور تو را خواهم کشت. گفت گفته است چرا؟ گفته هر دو دست من دو قطع خواهی کرد، بعد هم هر دو پای من دو قطع خواهی کرد و بعد هم زبان من دو در دهانم خواهی برید. به این ترکیل من می کشم. گفت در همین ساعت دروغ اربابت را روشن می کنم. دستور داد این رو ببرید به دار بزنید. داران وقت حلقاویز نبوده است، تنهای بزرگ درخت بوده است و دار زده را می رفتن به اون درخت می زدن. گاهی وقتا با میخهای آهنی بدنش رو می کنیدن به درخت و گاهی وقتا با ریسمان او را می پیچیدن. دستش پاش به قطع می کردن، اینقدر خون می آمد تا وقتی که می مرد. دستور من دست سفهش رو بمارید ولی زبانش رو نمارید تا دروغ ارباب این ظاهر بشود. مردن در محل معهود. مرگیس به نام عبد ابن حریث میگوید که این میسم همیشه من میگفت که چجور خواهد بود این روزی که من همسایی تو بشم. من بهش گفتم کدوم کنر میخوای بخری؟ یا خونی ام حکیم میخوای بخری دست راستی، یا خونی من عبدالله ابن فلان میخوای دست چپی؟ من معنی حرفش رو نفهمیدم تا اون روزی که آوردم او در همسایگی خانه ما به دار افتادن. فهمیدم مقصودش این بوده. وقتی که این مرد رو بردن به اون دار زدن، به همون ترتیب که عرض کردن ریسمان پیشش کردن و بعد دست هاش رو با پاهاش بریدن، یک مرتبه فریاد کشید ایها الناس از فرصت استفاده بکنی. چون قدغن بود، نام علی به زبان آوردن قدغن بود، کسی جرأت نمیکرد حدیثی فضیلتی از علی نقل بکند. ایها الناس از فرصت استفاده بکنید، بیاید تا من از قضایایی که از علی شنیدم برای شما نقل بکنم. میسمم که معروف بود که عجایب و غرایب از علی زیاد شنیده است. مردم مثل مور ملخ ریختن. مامورین عبیدالله یه وقتی متوجه قضیه شدن که دیدن مردم رو دیگه نمیتونن متفرق بکنن. خبر به عبیدالله دادن که ما میترسیم این مرد آشوب قبل از اینکه بمیرد آشوب انقلابی رو پا بکند. گفت نیز بروید زبانش رو ببرید. صحبت یک نفر و دو نفر و ده نفر صحبت زمان علی میسم که 20 سال بعد از شهادت علی. تازه بگید میسم از اصحاب علی بوده است. آقا 7 سال بعد از علی میسم قضیه از همین قرار است. 20 سال بعد از علی میسم قضیه از همین قرار است. 300 سال بعد از علی میسم قضیه از همین قرار است. این چه جاذبه است، چه نیرویی است. مردی است به نام ابن سکیت، از علمای معروف ادب است. در کتب نقد اسمش زیاد میبرند، یعنی از صاحب نظر در ادبیات عرب است، مجتهد در ادبیات عرب است،
هنوز هم که هست نام این مرد در ادبیات عرب به عنوان مجتهدین درجه اول نظیر سیبه و خلیل اسمش برده می شود. این در زمان متمکن بود، یعنی در حدود 150 سال و بیش از 150 سال، 170 سال، 80 سال بعد شهادت علی علیه السلام. چون بسیار مرد عدیب و فاضلی بود، با این که متهم بود در نزد متمکن به تشیع که این شیعی مذهب است، ولی چون بسیار معلم خوبی بود دستور داد این را به عنوان معلم سر خونه بیارن پسرهاش را این تعلیم بدهد. شد معلم پسرهای متمکن، بچه ها را درس میداد. خب خانه ها گاهی وقتا متمکن به این تماس داشت، میدیدش میامد یا میخواستش در مجلس خودش. یه روزی ابن سکیت را در مجلس خودش این آقای متمکن خواست، پسرهای متمکن هم آمدن در حضور خودش اینا را امتحان کرد. بسیار از عهده امتحان خون برآمده بودن، تمجید کرد ابن سکیت از پسرهای متمکن، گفت پیشرفتشون در درس خیلی خوبه. متمکن اینجا یه مرتبه بیاد اون قضیه افتاد که میگن ابن سکیت شیعی، ولی باور نمی کرد که در حضور متمکن اظهار عقیده بکنن. یه وقت رو کرد به ابن سکیت، گفت ابن سکیت این پسرهای من پیش تو محبوب تر است یا حسن و حسین؟ این جمله که از دهان متمکن بیرون آمد، این مرد وقتی دید این پلید دو تا تونستن خودش رو برم مقایسه میکنن با حسن و حسین، من نمیدونم بگم که منطق عشق و علاقه چه منطقی است، ولی کار خودش رو کرد. گفت متوکل چی بهت بگم، او پیغمبر که غلام سیاه علی بود پیش من از این دوتا بچه و باباش که تو باشی عزیزتر و محبوبتر است. که مجلس دستور داد زبانش از پشت سرش در آورد. آقا شما یک همچه جاذبه ای کجا پیدا میکنید؟ این جاذبه از نوع جاذبه ای که آقای چنگیز خان مثلا، آقای هلاکو خان مثلا، آقای نمیدونم که نادر شاه مثلا، که یک عده سرباز را در زمان خودش دور خودش جمع میکنه، بعدم تموم میشود، موقت تموم میشود، با این خیلی کار این بعد از هزار سال هم باز این نیرو کارگر است، کار خودش انجام است. در روزهای دیگر، سه روز دیگر غیر از امروز انشاءالله این جلسه برقرار خواهد بود. درود آخر را که راجع به جاذبه علی در درود آخر به تفصیل صحبت می کنم، راجع به مسئله محبت، نیروی محبت، قدرت محبت، فلسفه محبت اولیا بحث خواهم کرد، بیشتر در اطراف این بحث می کنم. امروز و فردا را در نظر دارم بحث خودم را اختصاص بدم به دافعه علی. البته اون که عرض کردم مقدمه مطلب بود و مقدمه که یعنی دو قسمت از سه قسمت وقت ما تمام شد. این 20 دقیقه دیگر را با تمام مطالب فردا در اطراف این موضوع عرض می کنم. اما دافعه علی، علی یک مرد دشمن ساز است و این خود از افتخارات علی. علی مرد مسلکی، چون مسلکی است دشمن ساز است. دشمنهای علی هم به اندازه دوستانش اگر نباشد چیزی کمتر نیست، همون مقدار شدید، قوی، متأثر. چرا؟ چون علی نیرومند است، چون علی مصداق لا تأخذه فی الله لومت الله ناس، پای خدا که در میان میاد به اهل دیگه اعتنا نمی کند. پیغمبر اکرم فرستاده بودش در یه مسافرتی، یه قضیه یک سفر یمن بود. در برگشتن هدایای غنایمی همراه اینها بود. علی علیه السلام در همون سفر بود که پیغمبر اکرم در مکه بودن و علی از یمن می آمد و در مکه هم ملحق شد به حضرت رسول. عرض یا رسول الله چگونه من احرام ببندم؟ فرمود هر جور نیت کردی، فرمود من نیت کردم به نیت تو. داستانی دارم. علی خودش یک منزل جلوتر آمد که گزارش ها را به رسول اکرم عرض بکند، بعد برگردد، بعد با همه سپاهیانش با هم وارد مکه بشن. در نبودن علی سپاهیان پیش خودشون اینجور فکر کردن، دیدن یه مقدار لباس‌های نو و تازه است و فکرم کردن این لباس‌ها در نهایت امر به اونها داده خواهد شد. حالا که میخوان وارد مکه بشن، شاید زن و بچه‌شون هم از مدینه آمدن، اقلا لباس‌های پاکیزه و نو داشته باشن وارد میشن به خونه‌شون بدون اجازه، یعنی بدون اینکه مجوز شرعی داشته باشن، که همین که به دست اونها نرسیده مال اونها نیست. آمدن اینها را باز کردن، تو خودشون قسمت کردن. علی آمد، علی حالا آمده سربازه های خودش میبینه خلافکاری کردن، سخت اینها را مورد تنبیه قرار داد. وقتی که آمدن به مکه، رسول اکرم فرمود به اون لشکر، فرمود فرمانده خودتون رو چطوری یافتید؟ یا رسول الله همه چیزش خوب است، ولی گاهی خیلی خشونت به خرج میدهد. خواستن شکایت کنن، فرمود سکوت انه لخشن یا لأخیشن فی ذات الله. علی پای خدا که بیاد دیگه درستر از علی شما پیدا نمی کنیم، دیگه مجال شکایتم بهشون ندارم. انه لأخیشن فی ذات الله. در میان اصحاب پیغمبر هیچ کس مانند علی دوستان نظیر میسم تمار ندارد، هیچ کس مانند علی دشمنانی که به خونش تشنه بودن ندارد. آقا این شوخی، مردی مثل علی بمیرد، جنازه چه وقتی میخوان دفن کنن شب محرمانه دفن کنن، تاریکی شب مردم منتظرم سرده تشتیع جنازه کنن، ولی اولاد علی حسن و حسین شاید هم به وصیت خود حضرت او رو دیگه من نمیدونم، همون دل شب علی رو قرص میدادن، خودشون به اتفاق 3-4 نفر از خصیصین علی را در همین محل امروز دفن کردن، آثار و علامت قبر را هم محو کردن. بعد آمدن صبح مردم آمدن، جنازه کو؟ جنازه دفن شد. محل دفن جنازه کجاست؟ اجازه نداریم دیگه. آقا تا 100 سال، تا حدود 100 سال، تا حدود 100 سال بعد از شهادت علی علیه السلام کسی نمیدونست قبر علی کجاست. چرا؟ مبادا دشمن ها بیان نفش قبر، اینقدر این دشمن ها خونخوار بودن. بعدها که دیگه تا حدود آبها از آسیاب افتاد، تا اون وقت غیر از خصیصین یعنی فرزندان علی و فرزندزادگان علی و خلاص به شیعیان کسی از محل قادر نمیدونست. مثلا ائمه می آمدن، حضرت امام حسین، حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق می آمدن زیارت می کردن با خصیصین و می رفتن می گفتن جا اینجا سره می کسی نگید. تا در زمان حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق آمدن و چون زمان عباسیان بود دیگه، زمان امویان هم نبود، محل قبر را ظاهر کردن. بعد به سور حضرت یک سایبانی روی قبر مبارک علی علیه السلام دفاع کردن. اون وقت که اعلان کردن، فرمود که هر کسی که میخواد بفهمد که قبر علی کجاست اینجا. لااقل اول باری که اعلان شد اینجا بود، اگرم محب شد دو مرتبه آشکار کردن اونم قضیه دیگری. البته اثری که حضرت گذاشته بود یه اثر خیلی کوچیکی بود، علامت کوچیکی بود.